سلامی عرض می کنم به گرمی خدمت همه شنونده های عزیز. با برنامه دیگر از تحلیل رفتار متقابل یا TA در خدمت شما دوستان هستیم. امروز چیزی که میخوایم بررسی کنیم موانع خوشبختی، ضرایب خوشبختی، بررسی هدف و چندین مورد دیگر است. بعد از اینکه تونستیم رانه ها رو بگذرونیم و اطلاعاتمون درباره رانه ها کامل شد، خوبه حالا بدونیم درباره ضرایبی که این اتفاق رو برای ما جلوتر پیش میبره چیه. خب باید بگم که تو هفته دوم مهر ماه هستیم، سال 97، و اینکه برای اینکه بقیه فایلامون هم بشنوید، پادکست های بقیه همون هم بشنوید، خوبه که از سایتمون برید. سایت ما هستش accvs.com. از سایت استفاده کنید، فایل ها رو بشنوید و اگه خواستید به من پیام بدید و در ارتباط باشیم، سوالایی که مطرح است رو جواب بدیم. بعد از اینکه رانه های دیگران رو راضی نگه دار، کامل باش، قوی باش، سخت گوش باش و عجله کن رو بررسی کردیم، حالا نوبت به این رسیده که بگیم برای رشدمون نیاز به امنیت داریم و چجور میشه این انرژیمون داره به سمتی میره که واقعا ما دوست نداریم. اگه ما امنیت رو داشته باشیم میتونیم انرژی رو به سمتی بدیم که تلاشمون باشه، علاقمون باشه، خودشکوفاییمون باشه، تحققمون باشه. وقتی اون امنیت رو نداشته باشیم سعی میکنیم تمام انرژیمون رو بذاریم برای اینکه اون امنیته به وجود بیاد. و اینو باید بدونیم که ما در کنار نقص هامون چیزهای خوبی داریم و باید سعی کنیم برای رفع نقص هامون رو به تحقق بریم، به رشد بریم، خودشکوفایی و این زندگی گورخری که شامل سیاه‌سفید زندگی هست رو تبدیل کنیم به صفحه سیاهی که لکه های سیاه روش داره، صفحه سفیدی که لکه های سیاهی روش داره. بپذیریم اون چیزی که هستیم و حتی اگه تو بدترین حالت درونگرایی داریم و حس میکنیم که باید ادای برونگرا رو در بیاریم و نمیخوایم ببینیم که این انسانهای درونگرا به خودی خود چه ویژگیهایی دارن، در نهایت خودمون رو پذیرفتیم و با خودمون رو مقایسه میکنیم و مدلمون رو برای زندگی کردن متفاوت ایجاد میکنیم و اون چیزی به وجود میاریم که خودمون راحتیم باهاش، دوستش داریم. یه خط کسری بکشید، تمام نیازهامون رو پایین خط کسری بنویسیم و نیازهایی که ارضا شده رو خط بالای خط کسری بنویسیم. اگه این چیزی که اینجا هستش تعدادشون رو بررسی کنیم بین 1 تا 100 بشه، چیزی هستش که جهت درست داره میره جلو و اینکه تمام نیازهامون واقعی باشن هم خیلی توی این مسئله مهمه. این کار رو انجام بدین، این خط کسری و این فرمول خیلی میتونه جوابگو باشه. و اگه تحت تاثیر رانه ها باشیم این نیازهایی که بالای خط کسری وجود داره ارضامون نمیکنه، پس در نتیجه بین 1 و 100% تحقق پیدا نمیکنیم. نداشتن هدف، گیجی، ناکامی و ترس باعث میشه کل انرژیمون برای غلبه به استرسمون صرف بشه، استرس، استرابی که داریم، و مثلا چیزی به وجود بیاره به اسم حسادت. حسادت حسی مرکبه که با دلایل و حالا ریشه های مختلف ناکامی رو میخوایم برای دیگران و شامل 2 تا ضریب حسادت، بازندگی و رقابت. چون خودمون رو بازنده میدونیم، دیگری هم که در حال پیشرفت است اونم بازنده میدونیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که اون شکست بخوره. این حسادت چیزیه که به دلیل این که نیازهای ارضا شدهمون کم هست این اتفاق به وجود میافته. بررسی پیشنویس رو کم کم شروع میکنیم و جلسه بعد تقریبا شروع میکنیم و 6 تا مورد هست که باید بررسی کنیم. پیدا کنیم توی پیشنویس زندگیمون چه چیزی هست که مانع میشه و در سطح خودآگاهمون خودنمایی میکنه که با توجه به همراهی مهارها و رانه هایی که وجود داره نمیذاره ما اونطور که لیاقتمون رو زندگی کنیم و بقایمون همراه با درد میشه، غمگین میشیم و تو حال بد زندگیمون رو میگذرونیم. ولی وقتی غمگین میشیم و حس بد داریم خب از زندگی کمتر لذت میبریم. چیزی که ما یه عمری براش تلاش کردیم برای دیگران اتفاق یه شب است. این موضوع ناراحت کننده است. این باعث میشه که ما از تعادل بیرون بیایم و تو حال من خوبم تو خوبی نباشیم. همین جمله‌ای که گفتم، ما یه عمر تلاش کردیم ولی برای یکی شب یه شب اتفاق افتاد. راه حلش هم گفتم، باید توی تعادل باشیم، توی حس من خوبم تو خوبی باشی. و اینکه این حس تلخ رو بپذیریم و با پذیرفتن حس تلخ تمرکزمون روی نکته های مثبت خودمون بیشتر میشه. نکته ای که وجود داره اینه که زندگی بدون هدف و بی آرزو زندگی است غمگین، زیرا اون انرژی که داریم داره صرف کشمکش های درونیمون میشه. زندگی فقط پیشنویسا نیست، یک چهارمش پیشنویسه، یک چهارم فراسته، یک چهارم محیط، روابط و اون مکانیه که اون کار رو داریم توش تحقق میدیم، یک چهارم بعدی تصمیمات خود مختار، یعنی در حالت بالغمون وقتی ناکامانه شکست میخوریم چه تصمیمی میگیریم و وقتی در حالت برانگیختگی وجود میریم چه نوع آگاهی رو سعی میکنیم به دست بیاریم. ما کنترل 100% روی زندگیمون نداریم، پس بایستی تلاشمون رو تا جایی که میتونیم انجام بدیم. پس با این حساب یکسان نیستیم، متفاوت عمل میکنیم و مقایسه خودمون با دیگران میشه گفت مقایسه ملفارقه. پس این کار رو نکنیم، چون ناامید میشیم، حس شکست داریم و از اون خوشبختی و لذت دور میمونیم. خیلی خوب، نظرمون در مورد شکست چیه؟ چرا جوامع برنده ها رو بیشتر به یاد دارن؟ این حالا دید از نظر یه جامعه بودش، حالا ساعتش فرق میکنه، تو جوامع مختلف فرق میکنه. سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا کنترل من بیرونیه یا کنترل من درونیه؟ خیلی مهمه بدونیم که از کدوم طرف داریم کنترل میشیم. اگه کنترلمون بیرونی باشه، مقایسمون با دیگران زیاده، خیلی به دیگران وابسته ایم. و یه مثالی میزنم، این عروسک های خیمه شب بازی رو دیدید که با نخ بالا پایین میشن؟ اون نخ میشه دیدگاه دیگران و خود ما میشیم اون عروسک خیمه شب بازی. اگه دیدگاه دیگران نسبت به ما طوری باشه که این نخ بیاد بالا، ما وای میسیم رو پاهامون و لذت بیشتری از زندگی میبریم. و اگر این نخ بیاد پایین، ما میشینیم و زندگیمون غمگین میشه. وقتی منبع انرژیمون، منبع کنترلمون درونمون باشه، در این شکست که واقعیت زندگی هست رو میپذیریم، پرانگیزه تر هم جلو میریم. وقتی بدونیم چرایی زندگیمونو به چگونگیش پی میبریم. نکته خیلی خیلی با ارزش اینجاست که، یا یه قطعه ایه که بیان میشه، میگیم که کشمکشی پایدار و مکرر برای انتخاب درست و صادق که آیا من به خودم وفادار خواهم ماند یا راه سهل‌تر را برخواهم گزید. خیلی مهمه تو این کشمکش پایدار و مکرر انتخاب درست و صادقی انجام بدیم. ما مدام تو تعارضیم، آیا تو این کشمکش میبریم یا میبازیم؟ والد، بالغ، کودک، آیا با هم هم نوا، هم راه هستن؟ هارمونی بینشون وجود داره؟ اگه نیست، هم نواشون میکنیم تا تعارض از بین بره. یه چیزی خودمون دوست داریم باشیم، یه چیزی دیگران از ما میخوان که باشیم. هر دوتا این موقعیت ها جالب و جذابن، ولی هیچ کدومشو از تمام وجودمون، یعنی از تمام این سه تا عامل، بالغ، والغ، کودک، والد، کودک، دوست نداریم. وقتی ندونیم چی میخوایم، این کشمکش تبدیل به ناامیدی میشه، کنار افتادگی به وجود میاد و منبع کنترلمون خارجی میشه. وقتی بدونیم چی میخوایم، دقیقاً میدونیم چه جوری باید بریم جلو، به خودمون وفادار میمونیم و این یعنی راه تحقق خودمون. تمام تلاشمون رو میکنیم و با غروری متفاوت زندگی میکنیم. و دقت کنید، این که میگم وفادار به خودمون بمونیم با غرور فرق داره. آدم خودشیفته و مغرور منبع کنترل خارجی داره و دنبال تایید دیگرانه، مثل اون همون عروسک خیمه شب‌بازی و اون نخه، و تا تایید دیگران رو نگیره آروم نمیشه. یعنی وفاداری به خودش به کنترل دیگران بستگی داره که دیگران اگه راضی باشن ازش، اینم راضی از خودش. و در این صورتی که از حقارت میاد بیرون، و حقارت شروع کننده استرابه، شروع کننده ترسه. وقتی به خودمون وفادار باشیم، از پیشنویس ها دوریم و حقارت نداریم و کم کم طبق چرخه گشتالت که قبلا معرفی شد، عاشق خودمون میشیم و وفادارتر. حالا جا داره بگم که ما گواردش بودیم که تو پارکش نشسته بودیم و همیشه طبق معمول پادکست ضبط میکردیم. این سری یه تغییری دادم و بعد از چند قسمت اومدم تو پارک سمت جهانشهر، فکر میکنم میدون مدنی باشه. آره، تو این پارک نشستم و زیر یه درخت خیلی زیبا، جای همه تونم سبز میکنم. حالا یه مسئله هست به اسم تعصب و دوگماتیک بودن. البته دید مذهب رو ما میکشیم بیرون همیشه تو تی ای، چون یه حقیقتیه و این ماجرا ریشش عمیق تره. بسیاری میگن من لیاقت اینو داشتم، نه اون یکی. راهی که من میگم درسته، نه اون یکی. بی خیال اون اعتقادات نمیشن و بی خیال اون ضربه هایی که ناشی از همون فکر و باورشون هست نمیشن. راه های دیگر هم امتحان نمی کنن. یه جورایی ممکنه ترس داشته باشن از شکست. یه مثال میزنم، کشاورزی که متعصبانه کشاورزی میکنه، خیلی زحمت میکشه، ولی به خاطر رانه سختش کن داره زحمت میکشه. اعتقاد داره به همون چاهی که پدر پدر بزرگش با دست درست کرده باید آب کشید و زمین رو آبیاری کرد. ولی کشاورز همسایش اینطوری نیستش. حتی پسرش رو دانشگاه فرستاده و از تکنیک‌های جدیدی که بله فضای باز از اینطوری میشه. و کشاورز همسایش اینطوری نیستش. گفتم پسرش رو میفرسته دانشگاه، از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کنه، از تکنیک‌های روز استفاده می‌کنه و کشاورزیش رو طوری جلو میبره که علاوه بر این که از کل زمینش در استفاده میکنه، انواع محصول رو میتونه به بازار ارائه کنه. حالا اینو مقایسه میکنیم با اون کشاورز متعصبی که وجود داره. اون کشاورز اول بعد از چند سال محکوم به نابودی، چون نمیتونه محصولی رو برداشت کنه که جامعه نیاز داره و حتی از زمینش اون چیزی رو استفاده کنه که لیاقتمون زمینه. منظورم این که حد اکثر استفاده رو از زمین نداره. وقتی درگیر رانه هستیم، ناخودآگاه ناسالم جلو میریم و محکوم به شکستیم. و یه موضوعی هست، نذاریم بعد از چند مدت یه آدم خرفت بشیم. شاید بهتر باشه با پیشنویس تقریبا جلو بریم. خود تقریبا نوع پیشنویسه، حالا بعداً معرفی میکنیم. مهارها، رانه ها دست به دست هم میدهند و البته مهارها و رانه ها دست به دست هم میدهند و شش پیشنویس را ایجاد میکنند. به خاطر نگذاشتن آگاهی و ترس از شکست، خیلی از اوقات ما تغییر برامون خیلی سخته. و نکته مهمتر اینه که نظام ارزشی خودمون رو پیدا کنیم، بدونیم چرا میخوایم. حالا توضیح بیشتر براش میدم. کودک، والد و بالغ رو جهتشون رو پیدا کنیم و با هم در نهایت هم جهتشون کنیم. خیلی خوب، نظام ارزشی انتخاب. ببین یه موضوع خطی رو من خوندم، دوباره براتون میخونم. کشمکشی پایدار و مکرر برای انتخاب درست و صادق. خیلی خوب، چه میگیم در نظام ارزشی انتخاب درست و صادق خودمون رو پیدا کنیم. نظام ارزشی چیزیه که ما تو اوج شلوغی میدونیم چجوری حرکت کنیم تا بیشترین سرعت رو برای رسیدن به هدفمون داشته باشیم. لازم نیست حتما خط راست بریم. ممکنه بعضی جاها از جاهای مختلف بخوایم بریم که اذیت کننده باشه، ولی این راه درسته. اگر بزرگترین عبادت تفکر است، پس انرژی گذاشتن روی بالغ درون من و رها شدن از پیشنویس برای رفتن به آینده بهتر لازم و واجبه. این تعریفی که کردم تعریف تفکر بود. کسی که اکنون و اینجا رو نمی‌سنجه نسبت به خیلی چیزا بی‌تفاوته. عبادتی کنیم بر مبنای تفکر. بیایم ببینیم، بسنجیم و با مراقبه دائمی به بهترین پاسخ من به اکنون و اینجا بهترین پاسخ منمونو به اکنون و اینجا بدیم و با دید یک پارچه نه متأسفانه راه حل‌های مناسب برای زندگی پیدا کنیم. و اما به نظر شما داشتن هدف کمک میکنه ما خوشبخت بشیم یا نه؟ یه مثالی میزنم. دوچرخه رو یا باید تکیه بدیم روش یه جایی به یه جا، یا باید بشینیم سوار بشیم و پا بزنیم و حرکت کنیم، وگرنه از تعادل خارج میشه. پس یا حرکت نکن، یا خواستی حرکت بکنی پا بزن و حرکت کن. هدف همون چیزیه که منو سوار دوچرخه نگه میداره توی تعادل تا بتونم پیش برم. وقتی ارزشمند هست که بتونیم هدفمون وقتی ارزشمنده که بتونه چیزی رو درون من به تحقق برسونه، حالا هر چیزی میتونه باشه. دقت کنیم، در هدف باید یک پارچگی و نظام ارزشی وجود داشته باشه. اصلا بر اساس این هاست که تعادل به وجود میاد. نظام ارزشی رو بیان کردیم، یک پارچگی رو بیان کردیم و مشخصه که الان باید چیکار کنیم. نباید روی کودک قیامگر و پرخاشگر هدف گذاری کنیم. هدفهایی مثل کشتن مردم، مثل قتل عام، مثل دزدی. کودک پرخاشگر و قیامگر اینا رو میخواد. هدف بر مبنای والد حمایتگر، کودک طبیعی و بالغ هست. و من قاطع انتخاب میکنمشون و برای خود، دنیا و دیگران کمترین ضرر رو میرسونم و میدونم چی میخوام، براش بهارو میدم و میتونم ازش دفاع کنم. روندی منطقی داره و در نهایت در من فکر ایجاد میکنه. آینده رو ترسیم میکنند اهداف. تصویرهای ذهنیمون به اون چه که میخوایم رو بیشتر شبیه میکنن. اهداف ما رو میبره به سمت پیشنویس زندگی برنده. یعنی میدونم چی میخوام و دنیای بهتری رو میسازم برای خود، دیگران و محیطی که توش زندگی میکنم. نداشتن هدف میتونه علائم افسردگی باشه و آینده تیر و تار باشه در نظر اون فردی که هدف نداره. پس ناامید میشیم و طرحواره ناامید و موفق نباش رو داریم. پس انرژی برای آینده‌ای که متصور میشیم نداریم. به جای اینکه انرژیمون صرف اون کشمکش درونی بشه، صرف گفتگوی درونی با هدف غم و استراب میشه و استراب مادر تمام بیماری هاست. انتخاب هدف درست با نظام ارزشی من منطبقه. ما توسط آنچه کودکمون رو به وجد میاره نظام ارزشیمون رو میسازیم. در نوجوانی آرزو توسط کودکمون و هدف توسط بالغ یکیه. آرزو و هدف یکیه، یعنی کودک و بالغ یه چیزی رو میخوان. و با این مثال میبریمش جلو که مثلا دوست دارم فوتبالیست بشم. کودک میگه، والد میگه تو میتونی، و بالغ میگه فیزیک بدنیت جواب میده. و یکی دیگه که مهار موفق نشو و مهم نباشو داره، دوست داره که، یعنی کودک دوست داره موفق بشه، یعنی فوتبالیست بشه. والد میگه تو نمیتونی و بالغ میگه فیزیک بدنیت هم به درد این نمیخوره. حالا اون فرد به جای اینکه انتخاب کنه این هدف رو افسرده میشه، چون چرا که نمیتونه این هدف رو انتخاب بکنه و یکی دیگه تونسته این هدف رو انتخاب کنه و میره توی حسادت و حاضر هر بلایی سر اون نفر بیاره که موفق شده. پس لازم نیست این رفتار انجام بشه. به جای اینکه تمرکز کنیم روی فوتبالیست شدن، ببین به چی بیشتر میتونی که تمایل داشته باشی که جایگزین اون فوتبالیست شدن هدفت رو انتخاب کنی. خب در انتخاب میخوام ازتون که خودتون باشید، اونقدر انجام بدید که لازمه، احساسات، نیاز و آنچه درونتون هست رو بیان کنید، انجامش بدید به سادگی، کارهایی که میتونید رو، و زمان رو در دستتون بگیرید و پرمسئولیت تر از روز قبل زندگی جدیدتون رو بسازید.